بردن خاک کشاورزی بشه. از این جهت هستش که در ضرب المثل ها و در گفتار شفاهی مردم ما استفاده میشه. شاید متناسب با زیست امروزی کمتر عزیزان این رو بدونن. پس از این به بعد ما بدونیم که وقتی این ضرب المثل رو به کار میبریم در حوزه کشاورزی مصداق دارد. تندرست و سرفراز باشید. روز و روزگاران بر شما خوش باد.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
نویسنده جهانشاه آل محمود، راوی محسن بهرامی، صدابردار رامین آریاشکوه، تهیه کننده ژاله محمدعلی. میخوام براتون از آب حرف بزنم بمشم. میخوام از آتش بگم و همین اول کار ناخواسته یاد سقای تشنه لب کربلا میافتم. ماه بنی هاشم، علمدار حسین، عموی جانفدای بچه های حرم، کسی که تشنه لب به فرات رسید و جوان مردی ندید که لب به آب بزنه. آخه اول باید بچه های حرم رو سیراب میکرد. اول باید آب رو به برادر و امام و سالارش حسین برسونه. اول باید کسان و یاران و رفقا رو سیراب کنه. همه عمر نشد یه چک آب بخورم و قامت رعنای عباس ابن علی به چشمم نباشه. السلام علیک یا ابل فضل العباس، سلام خدا تا ابد بر تو نثار باد. آب، همون که قرآن چند جا میگه نعمت و رحمت رایگان خداوند عالمه، آبی که همه زندگی از اونه و خدا بیدریق بر هر موجودی خوب یا بد ارزانی میکنه از زمین و آسمون، بیدریق و بیمنت، کافر مسلمون نداره. این آب رو رحمان و رحیم، این آب رو خدای کرامت در اختیار همه گذاشته. اما کربلا رو یادمون نره که همین آب از خاندان رسول خدا دریغ شد. آب مهریه زهرای اطهره. حتی تو بهشت هم باز حرف آب و کوثره. آب، آب، آب. و از آب که میگی به تشنگی فکر میکنی، به آتش. شده که یه وقت خوابی حلقت از تشنگی خشک بشه جوری که از وحشت خفگی بیدار بشی؟ شده یه وقتی جایی هستی که چند ساعتی آتش رو تجربه کنی؟ وقتی دشمن بعثی به خاکمون تجاوز کرد و جنگ رو به همون تحمیل کرد، 10-15 نفر بودیم که بزرگترینمون 22 ساله بود. دشمن از دژ خرمشهر رد شده بود تا بیاییم و به جنبی محاصره شده بودیم. یه نصف روز بی آب بودیم. بعد بچه ها رفتن از ماشینایی که توی راه مونده بودن از رادیاتشون آب کشیدن و آوردن. ما یه نصف روز توی گرمای خرمشهر تشنگی کشیدیم. اون وقت یاد لبهای تشنه اهل بیت رسول خدا افتادیم. هممون به یاد حسین و خانواده گرانقدرش گریه کردیم. چی کشیدن اون اهل بیت؟ گریزم طولانی نشه. داشتم میگفتم که آب رحمت و کرم رایگان و فراگیر پروردگار عالمه. اون وقت ببینین چه میکنه کفر؟ چه میکنه کینه و دشمنی؟ ابن زیاد عمر سعد رو میخواد و میگه میری کربلا و کار حسین و یارانش رو یک سره میکنی و در برابر ملک ری رو بهت میبخشن و چنین میکنم و چنان میکنم. حب دنیا، حب ریاست اون ملعون رو میگیره، آخرتش رو میذاره کنار تا پست مهمتری بگیره. حالا بابت این مقام هر چقدر میتونه خوش خدمتی میکنه. برای کسب رضایت بالادستی هر جرم و جنایتی که بلده به کار میگیره. با لشکرش راه میفته به سمت کربلا. اول کاری که میکنه نیروهاشو میفرسته راه کاروان رو ببندن و راه دسترسیشون به آب رو. جنگ با همه بیرحمیاش برای خودش قانون داره. بیرحم ترین دشمنانم یه اصول و قواعدی رو قبول دارن. حالا چه قاعده‌ای میگه در حالی که با کسان دیگه ای میجنگی آب رو به زن و بچه و پیر و جوان ببندی؟ حالا بعد میبینیم که عمر سعد بازم از این وحشیگری ها داره. یکیش نشون دادن هنجره سفید نوزاد حسین به حرمله لعنت شده. باغ می سوزد در آتش، ای دریغا آب نیست. فصل بیتابی است، اینجا غنچه ها را تاب نیست. یک نگستان ناله می جوشد از این دشت بلا، یک چمن گل می رود از دست، اما آب نیست. یاران سید و شهدا یک به یک رفته بودن میدون و کشته بودن. اما مگه لشکر حرامیان تمامی داشت؟ هرچی تونسته بودن از اشقیا جمع کرده بودن و آورده بودن. خیلی هاشون اولش از این قوم نبودن. خیلی هاشون همونایی بودن که خودشونو پیرو دین خدا و دوستدار خاندان رسول خدا می دونستن. اما دشمن زورش بیشتر بود، قدرت دنیایی دستش بود. یکی یکی آخرتشون رو گرفت. یکی با ترس، یکی با پول، یکی با ملک، یکی با کنیز و شهوت. بالاخره یکم سستی توی هر کسی بود که پاش بلغزه و لغزیدن. اما چقدر؟ تا کجا؟ تا اونجا که به روی بهترین های روی زمین شمشیر و نیزه بکشن؟ که پاکترین مردم رو با تشنگی و اسارت و تحقیر عذاب بدن؟ آقا امام حسین هم دل رؤوفی دارن، هم وظیفه و تکلیف خودشون میدونن که تا آخرین لحظه راهنما باشن، هدایت کنن. حالا هم که تنهاست، حالا هم که همین لشکر خونخوار مقابلش عزیزترین هاشو ازش گرفته بودن، علی اکبرشو گرفته بودن، عباس وفادارشو گرفته بودن، باز باید آخرین تیر ترکش رو به طرف دلها میانداخت. ابا عبدالله اسبشون رو روندن و روبروی لشکر کوفیان ایستادن و اتمام حجت کردن. باز یادشون انداختن که کجا هستن و چه میکنن، بلکه یه ذره نور و یه ریزه سفیدی توی دل یکیشون مونده باشه و برگرده. امام فریاد زد: آیا مدافعی هست که از حریم رسول خدا دفاع کند؟ آیا یکتا پرستی هست که از خدا بترسد و ما را یاری کند؟ آیا کسی هست که به خاطر روزه رضوان الهی به نصرت ما بشه تابد؟ اما دلها سنگ شده بود. همه یاران امام کشته بودند، شهید کرده بودند. به همه زنوب و گناهانشون حالا غرور پیروزی هم اضافه شده بود. حالا برای خودشون فرد می دیدن که با هزاران هزار نفر تونستن یک گروه 70 و چند نفری رو شکست بدن. اما این فریادهای امام برای بانوان حرم معنای دیگه‌ای داشت. معناش این بود که دیگه کسی برای یاری امامشون باقی نمونده. این بود که زاریشون بلند شد، شیون کردن و نوحه خوندن. حالا کم کم جای خالی شهدا رو می فهمیده. زخم‌های دلشون باز می‌شد و می‌سوخت. صدای شیون که برخاست، ابا عبدالله به طرف خیمه‌ها برگشت تا زنان رو آرام کنه. همین که به خیمه‌ها رسید، زینب سلام الله علیها نوزاد 6 ماهه امام علی اصغر رو در آغوش داشت. نوزاد داشت گریه می‌کرد. دل امام برای دلبندش آتیش گرفت. برادر، این طفل معصوم چه گناهی داره؟ چند روزه که تشنه است. مادرش هم از تشنگی و ضعف شیری نداره بهش بده. به خاطر خدا به این از خدا بیخبرا بگو لااقل به این بچه آب بدن. ابا عبدالله نگاهی به طفل انداخت و اونو از دست خواهرش گرفت. بچه با همون حال زار و نزاری که داشت تا چشمش به پدر افتاد لبخندی زد. همترین جا برای بچه آغوش مادر و پدره. لبخندی زد که جان امام سوخت. وقتش شده بر دست بگیرد جگرش را، مردی که شکسته است مصیبت کمرش را. پروانه به هم ریخت گهواره خود را، تا باز کند از پر قنداق پرش را. تلخ است پدر گریه کند طفل بخندد، سخت است که پنهان بکند چشم ترش را. دور و برش آنقدر کسی نیست که باید این طفل در آغوش بگیرد پدرش را. مادر نگران است، خدایا نکند تیر نیت کند از شیر بگیرد پسرش را. آقا نوزاد رو بغل گرفت و رو به روی دشمن ایستاد. آهای، اگر به ما رحم نمی کنید به این طفل معصوم رحم کنید که از تشنگی مثل ماهی به خاک افتاده است. کسی جرعه آب به این بچه بدهد. اول یه مکس طولانی، یه سکوت تلخ همه جا رو فرا گرفت. کم کم ولوله‌ای توی جمعیت افتاد. بعضی پیرمردهای توی لشکر گفتن حق با حسینه، کسی به اون بچه آب برسونه. عمر سعد یه نگاهی به دور و برش انداخت، دید داره توی لشکریانش زمزمه هایی میشه. ترسید همه چی به هم بریزه، ترسید کسی از اونایی که بیرحم میخواستشون رحمی به دلش بیفته. هرمله کنارش بود، نگاهی به اون کرد. هرمله نمیخوای جوابشو بدی؟ هرمله تیر و کمانش را آماده کرد، یه تیر سشوبه گذاشت و زه رو کشید. چی دستور میدین؟ پدر رو بزنم یا پسر رو؟ عمر سعد ابروی بالا انداخت و گفت نشونهی بهتر میخوای؟ سفیدی گلوی بچه رو نمیبینی؟ میان خطبه، میان بگو مگو انداخت، همان که ولوله در لشکر عدو انداخت، همان که خیره به دست حسین شد، آری چرا نگاه به باریکی گلو انداخت. هرمله ملعون لبخند زد و سر جنباند و نشانه رفت، تیر رو رها کرد، نشست و تیر میان کمان گرفت و کشید. نشست تیر و سرش راز رو به رو انداخت. ابا عبدالله یه وقت دیدن تیری از راه رسید و نشست به گلوی نازک نوزادش. تیر سشوبه کجا و گلوی ترد و نازک طفل کجا؟ تیر سر رو از بدن مبارک قنچه بوستان محمدی جدا کرد، خون از گلوی علی اصغر فواره زد. پدر مات و مبهوت مونده بود، باور نمی کرد این دشمنان خدا تا این حد بی‌رحم و بی‌مروت باشند. دست زیر گلوی نوزاد گرفت و خون گلو رو به طرف آسمون پرتاب کرد، نمیخواست اون خون به زمین بریزه. اصلا مگه زمین میتونست چنین باری رو به دوش بکشه؟ تو را حسین چه ناباورانه می نگرد، که بود که قنچه او راز رنگ رو انداخت؟ تو تشنه بودی و بابا فقط به خاطر تو به قوم سنگ دل رو سیاه رو انداخت. تو تشنه بودی و خشکی لبت همه را به یاد علقمه و قصه عمو انداخت. حسین خون گلو را به آسمان پاشید، سپس عبای خودش را به روی او انداخت. امام مات و مبهوت مونده بودن، کی میتونست فکر کنه این قوم لعنت شده تا این حد پلید باشن؟ پیکر خونین نوزاد رو زیر عبا گرفته بود، نمیدونستن باید چی کار کنن. چند قدم به طرف خیمه ها میرفتند و باز عنان اسب رو بر میگردوندن. چند دقیقه همینطور مستأصل مونده بودن. آخه این جنازه کوچک رو چه کار میشه کرد؟ دلش نمی اومد سر از تن جدا شده رو نشون مادرش بده. بعد از علی اکبر مگر برای رباب جونی مونده بود؟ مگر میتونست تحمل کنه؟ بالاخره تصمیمی گرفتند، به طرف پشت خیمه ها رفتند، از اسب پیاده شدند، با غلاف شمشیر قبر کوچکی کندند و طفل معصومشون رو به خاک سپردند. چگونه خاک بریزم به روی زیبایت، که تو بخندی و من هم کنم تماشایت. مزار کوچک تو پر شده است از خونت، به خواب ماهی من در میان دریایت. مرا ببخش عزیزم که جای قطره آب به یک سشعبه براورده ام تقاضایت. مصیبت علی اصغر برای امام حسین علیه السلام جان فرسا بود، چنان که گریست و به خداوند عرض کرد: خدایا خودت میان ما و این قوم داوری کن. آنان مرا فرا خواندند تا یاری کنند، ولی برای کشتن ما کمر بستند. در این لحظه ندای از آسمان رسید که ای حسین، در اندیشه اصغر مباش، اما اکنون دایه‌ای در بهشت برای شیر دادن به او آماده است. انگامی که علی اصغر نیز فدا شد، بر قضای الهی گردن نهاد و خطاب به خداوند گفت: ای خدا، چون تو این صحنه ها را می‌بینی، تحمل این مصیبت ها بر من آسان می شود. غم همه شهیدان کربلا قرن هاست که قلب ها رو می سوزونه و عشق هاست که بر دامن روانه می کنه. اما مصیبت شهادت علی اصغر یکی از سخت ترین داغ ها برای اهل بیت رسول خداست. امام محمد باقر علیه السلام برای عقبت ابن بشیر قصه جانسوز شهادت علی اصغر رو حکایت می کند و می فرمایند: ما از شما بنی اسد خونی طلبکاری. و راوی میگه بعد از این که به امام سجاد علیه السلام خبر میدن که مختار داره انتقام شهدای کربلا رو میگیره، اولین سؤالی که پرسیدیم بود: چه بر سر هرمله اومد؟ علی اصغر علیه السلام رو باب الحوائج میخونن. با اینکه فقط 6 ماه در زمین گذروند و راهی بهشت خدا شد، اما خیلی معجزه ازش برمیاد. کافی از این باب الحوائج با خلوص تمام بخواین تا جوابتون رو بده. کافی از این درگاه و آستان طلب کنین تا بهتون نشون بده اون کفار بی مروت روز عاشورا چه نعمتی رو از بشر گرفتن. قرنها میگذره، اما هنوز یاد اون لحظه‌ای که اون طفل تشنه لب اونطور به تیر دشمنان شهید شد جان رو میسوزونه. حالا تصور کنین اون لحظه رو که ابا عبدالله چه ها کشیده کسی که پیکر علی اکبر رو با دست خودش از میدون بیرون کشیده، جسم مطهر عباس رو، ماه بنی هاشم اسوه وفاداری رو، پیکر ماه وش قاسم رو، و حالا گل نوشکفتش علی اصغر. این یعنی داره به اون لحظه نزدیک میشه. باید بره، باید از این دنیای پست و دون دور بشه و به جایی بره که بهشت تعلق داره، مگر نه این که سرور جوانان بهشته.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صنعت برق از نشونه‌های توسعه یافتگیه. بله، درست شنیدید. اگه مصرف برق در صنایع و حتی کشاورزی رشد داشته باشه، نشون از توسعه یافتگی یک کشوره، به شرطی که برق مصرفی در بخش مولد افزایش پیدا کرده باشه. اما با همه این اوصاف، شاخص مصرف انرژی در صنعت هم بر اساس تولیدات مختلف متفاوته و باید در صنعت هم مدیریت مصرف برق به درستی انجام بشه. محمد اسماعیل صیادزاده، کارشناس اداره توزیع برق.
راهکارهای صرفه‌جویی انرژی، مخصوصا انرژی برق، به سه راهکار بدون هزینه، کم هزینه و پر هزینه تقسیم بندی میشن. در مورد راهکار بدون هزینه میتونیم به مدیریت باد در صنعت اشاره بکنیم. به عنوان مثال، در کارخونه هایی که تولید پیوسته ندارند و امکان انبار محصولات وجود داره، میتونن در ساعتی غیر از ساعت اوج مصرف، مثلا در ساعت کم باری، تولید خودشون رو داشته باشن، مثل آسیاب ها و غیره، و در ساعت اوج مصرف اون محصولاتی که تولید کردند رو در فرایند جهت ادامه تولید استفاده بکنن. ساعت اوج مصرف عموما در صنایع از ساعت 12 تا 16 می باشد که بسته به نوع صنعت متفاوته. راهکارهای کم هزینه میتونیم به استفاده از الکتروموتورهای راندمان بالا، نصب خازن مناسب جهت بهبود ضریب توان، استفاده از درایورها در الکتروموتورها، بارگذاری صحیح موتورها نزدیک به توان نامی، اجرای برنامه‌های منظم نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی که باعث افزایش طول عمر و همچنین کاهش مصرف برق میشه اشاره بکنیم. همچنین در صنعت میتونن انجام ممیز انرژی رو در سطوح مختلف داشته باشن که بتونن چالش های مصرف انرژی رو در صنعت شناسایی بکنن. راهکارهای پرهزینه در صرفه‌جویی مصرف برق در صنعت مربوط به بهبود فرایند میشه. بهبود فرایند میتونه شامل توجه به مواد اولیه از نظر کیفیت و مصرف انرژی، راندمان تجهیزات فرایندی، نوع و تکنولوژی فرایند تولید و از این دست باشه.
در حال حاضر سرانه مصرف انرژی در کشور ما حدود 3 برابر میانگین سرانه مصرف انرژی در دنیا است. شاخص شدت انرژی در کشور تقریباً 40% بیش از متوسط جهانیه. به عبارت دیگه، برای تولید کالا و خدمات مشابه در ایران 40% بیشتر از میزان میانگین جهانی انرژی مصرف میشه. میشه با محصولات کاهنده مصرف برق در صنایع شدت انرژی مصرفی رو کاهش داد.
تلفن همراه شما، رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع.